من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عرض کردیم که در مسئله فور و تراخی قائل به فوریت مسئله تقید به فوریت را مطرح میکنه و قائل به تراخی هم مسئله تقید به تراخی، یعنی نمیگوید که تراخی جایزه، بلکه قائل به وجوب تراخی هست. و اونهایی که نفی میکنند فوریت و تراخی هر دو را، اونها میگویند که نه فوریت قیدیت دارد و نه تراخی، لذا نتیجتاً هر دوش جایز می شود. هم به نحو فور می توان مأمور و به رو امتثال کرد و هم به نحو تراخی. دلیل این قول سوم که خب محققین همین قول سوم رو اختیار کردند، دلیلشون همین معناست که اون چه که از صیغه امر چه هیئت و چه ماده و چه مجموع هیئت و ماده انسباق به ذهن پیدا می کند و متبادر می شود، همون به اصطلاح اینها طلب الماهیه و طلب الطبیعه است. و به اون تعبیری که ما عرض کردیم، البعث و تحریک الی طبیعه و الی الماهیه. و حتی اگر نظرتون باشه، ما گفتیم که پای وجود طبیعت رو هم که ما در کار میاریم، به عبارت دیگر عنوان وجود را ما در بین میاریم، این نه برا خاطر این است که ماده دلالت بر وجود داره و نه برای این است که هیئت به دلالت لفظی دلالت بر وجود می کنه، خلافاً لون چیزی که به صاحب فصول علیه الرحمه نسبت داده شده بود، که به ایشون نسبت دادند که ایشون مفهوم ایجاد رو در مدلول هیئت از نظر لغت و وضع براش مدخلیت قائل بود. می فرمود هیئت افعال وضعت لطلب ایجاد طبیعه، که تا ایجادش مربوط به هیئت و طبیعتش مربوط به ماده. عرض کردیم نه، اینطور نیست. عنوان ایجاد به عنوان یک لازمه عقلی در اینجا مطرحه، همونطوری که در بعث و تحریک حقیقی و تکوینی از نظر عقل مسئله وجود به عنوان یک لازم برای مبعوث و الیه لازمه، در بعث و تحریک اعتباری هم از راه عقل ما مسئله وجود رو مطرح می کنیم و الا وجود نه در معنای ماده لغتاً دخالت داره و نه در مفاد هیئت از نظر وضع مدخلیتی داره. هیئت للبعث و تحریک، مادم لطبیعه، اما در این حال پای وجود در کار می آید به عنوان اینکه بعث و تحریک ولو اعتباری هم باشه نیاز دارد به وجود مبعوث و الیه، یعنی مبعوث و الیهش وجوده، مبعوث و الیهش ایجاده، مثل بعث و تحریک حقیقی. پس ما مسئله وجود رو هم مرتبط به عالم وضع و مفاد لغت نمی دانیم. هیئت و ماده همون بعث و تحریک و طبیعت، اون وقت قید فوریت دیگه از کجا استفاده بشود؟ نه در ماده مطرحه، نه در هیئت مطرحه، و نه از مجموعه ماده و هیئت این معنا متبادره که با شنیدن صیغه امر یعنی مجموعه هیئت و ماده این قید فوریت هم به انضمام اون معنای اصلی منسبق به ذهن بشود، یا قید تراخی به عنوان قیدیت و وجوب انسباق به ذهن پیدا بکنه، نه فوریت مطرحه و نه تراخی مطرحه. و مؤید این مسئله این است که مسئله فوریت و تراخی این در رابطه با زمانه، همون طوری که از نظر مفاد صیغه افعل در رابطه با مکان هیچ کسی قبول نداره که از صیغه افعل تقید به مکان خاصی استفاده بشود. آیا از اضرب کجاش انسان استفاده بکند که این ضرب در کجا واقع بشود؟ همونطوری که در رابطه با مکان مسئله به این صورته که هیچ کسی این معنا رو احتمال نمی دهد که تقید به مکان خاص در مدلول صیغه افعل نقش داشته باشه، اینها میگویند زمان هم همینطوره. فوریت و تراخی اینها مربوط به زمانند زمان الفور و زمان المتأخر، میگویند بین زمان و مکان هیچ فرقی نمی کند، همونطوری که مکان متبادر نیست، زمان هم هیچ نوعش از شنیدن صیغه افعل انسباق به ذهن پیدا نمی کند. منتها اونهایی که قائل به فوریت یا قائل به تراخی هستند، مخصوصا قائلین به فور، اونام خودشون این مسئله رو قبول کردن، گفتن از نظر تبادر و انسباق مسئله به همین کیفیته که زمان خاص همانند مکان خاص هیچ کدام در مفاد مدخلیت نداره. منتها ما از راه‌های دیگر استفاده کردیم که مسئله فوریت مطرحه، اون هم عمده این جهته، اون هم در اوامر شرعی اینطوره، چون بحثی رو که ما درش واردیم به عنوان یکی از مباحث الفاظ مطرحه و در بحث‌های لفظی بحث عمومیت داره. اگر ما میگوییم صیغه افعل دلالت بر الزام میکنه، نه معناش این است که صیغه افعل صادره من الشارع چنینه، اگر مولای عرفی هم نسبت به عبدش از طریق صیغه افعل مأموریتی صادر بکنه، اون هم ظهور در الزام داره. اون پدری که یجب اطاعته علی ولد، اون هم اگر صیغه افعلی ازش صادر بشه، اون هم ظهور در وجوب داره. مباحث لفظی اینها جنبه عمومیه، منتیجه‌ای که ما از این مباحث میخواهیم ببریم در رابطه با احکام فقهیه و احکام شرعیه است، اما اصل البحث عامه، به دلیل اینکه ما در کثیر مباحث لفظیه به تبادر تبادر مشخص معنای حقیقی لغویه، لغت رو مشخص میکنه، معنای حقیقی وضع مشخص میکنه، نه اینکه تبع ارتباط شارع داشته باشه. پس خود این استناد به تبادر در این بحث‌های لفظی، این دلیل بر این است که این بحث‌ها بحث‌های عامه، منتها ما این بحث‌های عام رو در احکام فقهیه ازش استفاده می‌کنیم و حکم خداوند رو به دست می‌آوریم. اون وقت این قائلین به فور میگویند که ما از راه‌های دیگری مسئله فوریت رو استفاده می‌کنیم، اما نه اون فوریتی که مربوط به لغت باشه، نه اون فوریتی که مربوط به معنای موضوع له باشه، فوریت در محدوده اوامر شرعیه. در همین محدوده ما ادله خارجیه داریم که اون ادله خارجیه حساب اوامر شرعیه رو از اوامر دیگر جدا میکنه. یعنی در حقیقت میگن ما با شما موافقیم از نظر لغت و موضوع له، تقید به فوریت مطرح نیست، اما در خصوص اوامر شرعیه روی ادله‌ای که مورد ما هست که حالا ادله‌شون رو ذکر می‌کنیم انشاءالله، ما از این ادله استفاده می‌کنیم که اوامر شرعیه دلالت بر فوریت داره، ولو اینکه به صورت کلی مطلق الاوامر رو چنین معنایی رو نمیتونیم دربارش ادعا بکنیم. حالا اون ادله چیه؟ یکی از اون دلیل ها که تقریبا حالا یا دلیل عقلی اسمشو بگذاریم یا شبه دلیل عقلی اسمشو بگذاریم، اون فرمایشی بود که محقق حائری قدس سره مؤسس حوزه علمیه قم در اون بیانی که قبلاً به مناسبتی ازشون نقل کردیم اونجا ذکر کردن و یکی از ثمراتی که بر اون حرفشون مبنی شود مسئله فوریت در ما نحن فیه، و اون مطلب این بود که ایشون می فرمودند العلل الشرعیه کالعلل تکوینیه، العلل شرعی و موجبات شرعی اینها همانند اسباب و علل تکوینیه میمانند، یعنی آنچه در رابطه با علت و معلول تکوینی جریان داره و اون احکام و خصوصیاتی که بر علت و معلول تکوینی مترتبه، جمیع اونها بلا استثناء در علل شرعیه هم جریان داره. حالا در علل تکوینیه مسائل زیادی مطرحه. یکی از مسائلی که در علل تکوینیه مطرحه در تعبیر و عبارت معروفش اینه: عدم انفکاک معلول عن علته تکوینیه. هر کجا علت تکوینی، علت تامه تکوینیه تحقق پیدا کرد، دیگه حتی یک لحظه هم حالت انتظار وجود نداره، معلول بلا فاصله مطبع بر علت می شود و انفکاک بین معلول و علت تامه ولو به فاصله و تأخیر این غیر جائزه. نار هر کجا تحقق پیدا کرد با تمام خصوصیاتش، نمی شود حرارت تحقق پیدا نکنه، نمی شود نار الان وجود پیدا بکنه با تمام خصوصیات، اما حرارت یک ساعت بعد تحقق پیدا بکنه. اونجا تعبیر به عدم انفکاک میشه، ولی ما میتونیم این عبارت رو عوض بکنیم و جای عدم انفکاک کلمه فوریت رو بگذاریم، بگوییم یکی از آثاری که در علل و معلول های تکوینی تحقق داره فور و ترتب المعلوله علل الله، این است که ترتب معلول بر علت این فوریت داره، هیچ حالت فاصله زمانی تحقق نداره. خب اگر در علل تکوینی مسئله اینطور شد، در باب علل تشریعی هم ما باید مسئله فوریت رو مطرح بکنیم، بگوییم به مجردی که علت شرعی تحقق پیدا کرد باید معلول تحقق پیدا بکنه، منتها نباید تکوینی. این که میگیم به مجرد تحقق علت شرعی باید معلول تحقق پیدا بکنه، یعنی همون باید تشریعی، همون لزوم شرعی، نه بایدی که مربوط به تکوین باشه که ما دنبال علل شرعیه بگیم معلول ها قهرن ترتب پیدا می کنن. نه، این باید در هر کدام به معنای خودشه. در علت تکوینی وقتی که میگوییم معلول باید دنبال علت تحقق پیدا بکند، این باید به معنای لزوم تکوینی و عدم انفکاک تکوینیه. اما در علل شرعیه وقتی که میگوییم باید معلول دنبال علت شرعی تحقق پیدا بکنه، این باید به معنای وجوبه، این باید به معنای لزوم شرعیه. پس در نتیجه ایشون می‌فرماید در تمامی علل شرعیه شرعاً باید معلول بلا فاصله ترتب بر علت پیدا بکند، و از جمله علل شرعیه اوامره که محل بحث ماست. اوامر لا مطلقا، بل الاوامر الشرعیه، اوامر شرعیه جنبه علیت دارند و باید بلا فاصله بعد از اونها معلول تحقق پیدا بکنه، برای خاطر اینکه احکام و آثار علل تکوینیه مترتب بر علل و معالیل شرعیه است. خب ما این حرف رو اونجا جواب دادیم، و عمده جوابش این است که شما این تشبیه، اون هم تشبیه فی جمیع الآثار، میگید العلل التشریعیه کل علل تکوینیه. اولا تشبیه از کجا آمده؟ ثانیا تشبیه فی جمیع الآثار التی منها الفوریه و عدم الانفکاک، اینا از کجا آمده؟ اگر ما یک آیه و روایتی می داشتیم و این آیه و روایت علاوه بر این که اصل این مطلب رو دلالت می کرد، یک اطلاقی هم برش ثابت بود که ما از راه اطلاق تشبیه در جمیع آثار رو استفاده بکنیم، این بیان شما تمام بود. اما ما هیچ دلیلی در این رابطه نداریم. کدام روایتی متعرض چنین مسئله ای شده؟ کدام آیه ای این معنا ازش استفاده می شود؟ آیا عقل چنین حکمی می کنه؟ آیا اجماع قائمه بر یک همچه معنایی شده که العلل التشریعیه کالعلل تکوینیه؟ و تازه عرض کردم اگر دلیل هم قائم بشه باید اطلاق داشته باشه که ما وجه شبه رو عبارت از جمیع الآثار بگیریم، عبارت از جمیع الاحکام بگیریم، و الا اگر اطلاق نداشته باشه باید اکتفا کنیم بر همون آثار متیقنه. و معلوم نیست که فوریت یکی از آثار متیقنه و قدر متیقن باشه. پس اولا ما دلیل نداریم بر این حرف. ثانیا همونطوری که اونجا هم مثل این که اشاره کردیم، اینجا هم ما نظیرش رو ذکر میکنیم. میگیم خب ما یه موردی برای شما مثال میزنیم که شما بالعیان ببینید که علت شرعی با معلول شرعی چطور بینش انفکاک تحقق داره، در حالی که بین علت و معلول تکوینی هیچ قدرتی غیر از قدرت باری تعالی که اصل علیت رو هم خداوند عنایت کرده و هر کجا بخواهد علیت رو سلب میکنه. و در مسئله نار و ابراهیم بردن و سلاما به امر خداوند تبارک و تعالی تحقق پیدا میکنه. از قدرت خداوند که بگذریم کسی نمیتواند مگر اونهایی که خداوند ولایت تکوینی به اونها داده، خب اونام دیگه از شؤون خداوند و عرض میشود در پرتو قدرت خداوند این مسائل براشون ثابته. ولی از اون محدوده که بیرون آمد دیگه کسی نمیتواند در علت و معلولهای تکوینی دخل و تصرفی داشته باشه. پس این معنا در اونجا هست. حالا اون ماده نقضی که به ایشون عرض میکنیم عبارت از این معناست. خب اگر عرض میشود خداوند، یا مثلا در مثالهای عرفی، ولو اینکه ایشون مسئله رو روی علل شرعی برده، اگر خداوند امر کرد به این که یک ساعت دیگر این مأمور رو به رو انجام بده، اون جاهایی که مأمور رو به مقید به زمان خاصه و قبل از اون زمان تکلیف تحقق داره، مثل واجبات معلقه که چنینه. خب در باب مستطیع، در باب حج، به مجردی که استطاعت حاصل شد وجوب میاد. اما چی واجبه؟ حج 6 ماه دیگر. حج 6 ماه دیگر الان واجبه، الان تکلیف دارید. و دلیل بر ثبوت تکلیف این است که الان باید مقدماتش رو فراهم بکنید، و اگر حج وجوب نمی داشت وجوب مقدماتش محل مناقشه و اشکال بود. خب شما در واجبات معلقه چی میگید؟ لابد باید انکار کنید واجب معلق رو. یکی از حرف هایی که اینکه چی؟ خب این دلیل بر بطلان این ضابطه است. یه مسئله تعبدی نیست که اکرم العلماء بیاد لا تکرم زیدن العالم و خارج بکنه. ماده نقص که پیدا شد اساس این رو منهدم میکنه. چون یه مسئله عرض کردم ایشون یا از راه عقل میخواد بگه یا یک دلیل شبه عقلیه. ادله عقلیه و شبه عقلیه اگر یه مورد نقض براش پیدا شد دلیل بر بطلان اون دلیله، به خلاف مسائل تعبدیه که صدها مخصص و مقید میتواند داشته باشه. خب شما بله تامه است دیگه، امر علت تامه است. اونی که به نظر ایشون علت شرعیه نفس الامر و نفس و توجه تکلیفه. در واجبات معلقه تکلیف هیچ اشکالی نداره. الان تکلیف به وجوب حج به عهده شما آمد، لذا باید پاشید مقدمات رو فراهم کنید و خودتون رو آماده کنید. مگر اینکه ایشون انقدر روی این مسئله عنایت داشته باشه و انقدر این مسئله رو قوی بدانه که ملتزم به این معنا هم بشن، بگن ما اصلا واجب معلق رو قبول نداریم، واجب معلق رو ما نمیپذیریم که وجوب الان باشه، واجب 6 ماه دیگر تحقق پیدا بکنه. این تفکیک بین علت و معلول شرعی ایشون به همین لحاظ بخواهند واجب معلق رو هم انکار بکنند. لیکن نمیشه واجب معلق رو انکار کرد، یه مسئله روشنیه، هم در باب بعث و تحریک و هم در باب اراده، همونطوری که اون روز عرض کردیم. خب انسان الان اراده میکنه که مثلا چند روز دیگر که تعطیله مثلا سفری به تبلیغ بره. رفیق انسانم از آدم میپرسه شما مصممید؟ میگه بله، تصمیم قطعی غیر قابل تغییر دارم. خب چطور الان اراده حاصل شده در حالی که مراد شما یک امر استقبالی و امری است که نیاز به گذشتن روزها و زمانها داره؟ لذا این اشکال به ایشون وارده. مگر از کردم ایشون برگرده بفرماید من انقدر روی این مسئله قرص هستم که حتی برای خاطر العلل و تشریعیه کل علل تکوینیه من واجب معلق رو هم منکر میشم. در مسئله حج قبول ندارم که به مجرد استطاعت حج واجب بشود، اون وقت مجبور میشه ایشون وجوب مقدمات رو یک راه دیگری براش فکر بکنه و تصور بکند. بالاخره اون کسی که واجب معلق رو بپذیره، این معناش تفکیک علت شرعیه از معلوله، مگر اینکه منکر باشه واجب معلق رو. مولا نه، خالق چه ربطی به هم داره؟ او گفتم تنها در حیطه خالقه، خالقم میاد سلب علیت میکنه. چرا شما برداشت غیر صحیحی کردید از این حرف من؟ گفتم در تکوینیات، در تکوینیات تغییر امکان پذیر نیست، فقط خداوندی که افاضه علیت کرده میتونه سلب علیت بکنه، اما با حفظ علیت هم امکان داره. علیت محفوظ نار باشه، علیت هم داشته باشه اما حرارت وجود پیدا نکنه. این ممکن نیست در تکوینیات تحقق پیدا بکنه، اما ما در تشریعیات فراوان این مسئله داریم به نام واجب معلق. و علاوه، گوش بدید، علاوه عمده اشکال متوجه ایشون هم عدم و قیام دلیل و عدم و اثبات المدعا به دلیل. ایشون میگن حالا ما از ماده نقضم میگذریم، علل شرعیه کل علل تکوینیه، ما دلیل علی؟ کی گفته که علل شرعیه مثل علل تکوینیه است؟ این نیاز به اقامه دلیل داره، و الا یک ادعای محضیه و خالی از دلیل. پس اگر کسی از این راه بخواهد فوریت رو، اون هم در محدوده اوامر شرعیه اثبات بکند، در اوامر شرعیم اثبات نمی شود، تا چه برسد به مطلق الاوامر تا ادله بعدی.